اینا را باز میتونیم جزء دردهای ارجاعی بدانیم که ممکن است سینوزیت های ای آدم، سینوزیت یعنی سینوس هایش مشکل داشته باشه، یک التهاب و عفونت سینوس ها باشه که به این شکل در دندان ها ممکنه به اصطلاح احساس شوه. یکی هم خوب یک درد دیگه هم که خوب است من اینجا اشاره بکنم، امی فک به اصطلاح عضلات فک ماست که بله که گاهی وقتی اول صبح یا زمان مثلا صحبت کردن یا زمان غذا خوردن این مفصل آلاشی ما و فک مندیبول برش میگیم، در این ناحیه عضلات و این مفصل درد میگیره که ایران باید حتما پیگیری بکنن، میتونه مربوط به مشکلات عضلانی و استخوانی فک و آلاشی ما باشه. و دیگه ای که به هر حال اگر دندان دردهای ما عمیق داشته باشیم، مشکلات دندانی میتونه به این شکل تبارز بکنه. این انواع دردها را ما برای این باز یادآوری میکنم، ذکر کردم که هر یکی هر نوع هر قسمی از این دندان دردها را ما خدای نخواسته داشتیم و تکرار شد، حتما باید پیگیری بکنیم، یک ویزیت توسط دندان پزشک و دکتر دندان صورت بگیره.
و به صورت عمومی میتونیم این برداشت داشته باشیم که خود درد یک فلش است، یک سیگنال است که ما رو خبر میکنه که یک مشکل وجود داره. به هر حال
کاملا
و پیگیری کنین و خاطرتون جمع‌تر شد.
انشاءالله.
بسیار عالی، تشکر. البته مبحث دندان خیلی وسیع است، انشاءالله که فرصت شه. مثلا یک سوالی که در ذهن خود ما است و از تهیه‌کننده خواهش میکنم که حتما یک فرصتی رو در تخصیص بدن، خود بحث دندان عقل است که اصلا چی لازم است، چون اکثرا میکشن یا با تجویز پزشک. انشاءالله بس خدمت شما حتما خاطر و خیر باشین. تشکر. بخش پزشک ما رو بشنوید.
تشکر از همراهی شما دوستای عزیز. با پایان آمد این دفتر، اما حکایت همچنان باقی است.
همچنان باقی است و خیلی گپا مانده و فردا یک روز دیگه فرصت داریم، پنجشنبه، که درباره موضوع برنامه که زبان بود گپ بزنیم. بیاین پایان خوش داشته باشیم و حسن ختام داشته باشیم در پایان این قضیه که هم تفاوت اجتماعی برای ما داشته باشه، هم سلامت خانواده رو در پای داشته باشه. ترویج زبان خوش.
زبان خوش تمرین میکنیم انشالله.
خیلی وقتا گم شده ما و شماست و اگر پیداش کنیم چقدر متفاوت میشه زندگی ما. پس انشالله پنجشنبه خوب خواهیم داشت با شما.
خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
زندگیتان بکام باشه انشالله. در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. تشکر میکنم از انتخاب شما و همچنان سپاسگزار هستیم از همکاران ما که در خدمت شما بودن. برنامه کلام نو با تقدیم حضورتان میکنیم. این بار از حضرت آیت الله جوادی آملی میشنویم که تجارت در بازار دنیا از منظر حضرت امام هادی علیه السلام را بیان میکنند.
و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم،
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم، که بسی.
وجود مبارک امام هادی علیه آلاف و تحیده و سلام بیانات نورانی فراوانی دارند که بخشی از آن در کتاب شریف تحول عقول آمده است، گاهی مسائل کلامی می‌فرمودند، گاهی مسائل اخلاقی، فقهی و حقوقی را از در مسائل تقوا و اخلاقی فرمودند. الدنیا سوق ربه فیها قوم و خسر فیها آخرون. دنیای بازاری است که انسان تجارت میکند، یه عده سود میبرند، یه عده متضرر میشوند. و همچنین فرمود اذا اراد الله بعبد خیرا اذا اوتب قبل، اگر ذات اقدس اله توفیقی به کسی داد، خیری به کسی رسون، اون شخص وقتی لغزشی داشت برادران ایمانی او را نصیحت کردن میپذیرد. عمده بیان نورانی امام هادی سلام الله علیه که فرمود الدنیا سوق ربه فیها قوم و خسر فیها آخرون. ربح گاهی به این است که انسان یک کالایی رو بدهد، یک عوض بهتری بگیرد. خسارت به این است یک کالایی رو بدهد، یک عوض کمتری میگیرد. اما ربح آخرتی این چنین نیست. در ربح دنیا آخرتی انسان عوض و معوض هر دو را مالک می شود. معنای ربح تجارت، تجارت مربحه و تجارت رابحه نیست که انسان چیزی را بدهد و ثمن بیشتری بگیرد. خیر، معناش این است که اون که را دارد معادل اون را هم بگیرد. جمع عوض و معوض است. معنای خسارت دینی نیست که انسان یه چیزی را میدهد و چیز کمبهایی را میگیرد. معنای خسارت اخروی این است که عوض و معوض هر دو را میبازد. اگر کسی خدای ناکرده تابع شیطان بود، این چنین نیست که چیزی را به انسان بدن، که کل هویت انسان رو او مالک است. وقتی اسیر او شد، از اون بعد هر چی او بخواهد این میکند. به اسیر که چیزی نمیدن. که در جریان آخرت معناش نیست کسی چیزی را میدهد و یک ثمن بیشتری میگرفت. خب ثمن بیشتری گرفت برای چی؟ ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم. وقتی آدم هویت خودش به خدا داد، و ثمن به درد کی میخورد؟ خدای سبحان سمن و مسمن، عوض و معوض، عوضین را به آدم میدهد. یعنی با حفظ هویت اون پاداش را عطا میکند.
با اعلام ساعت 11 قبل از ظهر به وقت ایران و افغانستان در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. لطفاً با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم با بخش خبری ساعت 11 رادیو دری. سخنگوی معاون سخنگوی دولت طالبان در افغانستان در واکنش به نگرانی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی از احتمال بی ثباتی در این کشور میگوید از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نمی شود. کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در نشستی در مسکو اوضاع امنیتی افغانستان را نگران کننده دانستند و فعالیت گروه‌های مسلح و تروریستی را در افغانستان تهدید بر امنیت این سازمان دانستند. سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی شامل روسیه، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان روز دوشنبه در این نشست بر تحکیم امنیت مرزهای کشورهای عضو این سازمان با افغانستان تاکید کردند. بلال کریمی معاون سخنگوی دولت طالبان بار دیگر که گزارش‌ها درباره فعالیت گروه‌های مسلح را در افغانستان رد کرد و اطمینان داد که امنیت در این کشور برقرار است. بلال کریمی گفت دولت طالبان به کشورهای همسایه اطمینان می‌دهد که از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نمی‌شود. جزئیات این خبر را از همکارم خانم زهرا سلطانی از کابل بشنوید.
بلال کریمی معاون سخنگوی دولت طالبان نگرانی رهبران سازمان پیمان امنیت جمعی را به جا می داند و تأکید دارد سرحدات افغانستان از هر زمان دیگری مسئول تر است و از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشوری استفاده نخواهد شد.
مرزهای افغانستان از هر زمان دیگر محفوظ و مسئول تر هستند و امارت اسلامی توانایی از ایراد را که کشور خود را به گونه خوب کنترل کند. پس یک چی هست؟ یک حقیقتی هویده است که کشورها و تمام جناح ها باید اطمینان داشته باشند که از خاک افغانستان قسمی که امارت اسلامی متحد است کدام تهدیدی به کسی متوجه نیست.
در تازه ترین مورد رهبران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در نشست این سازمان در مسکو گفتند سرحدات عضو این سازمان با افغانستان و مناطق دیگر را از نظر امنیتی تقویت می بخشند. رئیس جمهور قزاقستان در این نشست بر چگونگی توجه بیشتر روی امنیت سرحدات کشورهای آسیای میانه تاکید کرده است. همچنان گفته است بی‌ثباتی در افغانستان و فعالیت دوامدار گروه‌های مسلح در این کشور امنیت ثباتی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی را تهدید می‌کند. اما معاون سخنگوی دولت طالبان انعام الله سمنگانی پیوسته تاکید دارد که دولت طالبان خود را متحد می‌داند و از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشوری استفاده نخواهد شد.
امارات اسلامی افغانستان به همه تعهدات خود به خصوص اینکه از خاک افغانستان به هیچ کشور همسایه و منطقه تهدید امنیتی متوجه نشود کاملا متعهد هست و الحمدلله هیچ کدام تهدید بالفعل وجود ندارد.
جاوید آگاه مسائل سیاسی میگوید این کشورها از ناحیه افغانستان احساس خطر کردند و این نگرانی ها هم جدی است.
و کشورهای شرق اروپا مخصوصاً اوکراین تنش میان غرب و روسیه را بیشتر کرده و روس‌ها از ناحیه افغانستان نگرانی‌های امنیتی خاص خودشان را روی نگرانی‌ها جدی هم است.
طارق فرهادی آگاه مسائل سیاسی در این باره چنین میگوید
در 9 ماه گذشته چیزی که نو است برای همسایگان افغانستان و برای منطقه ای است که از داخل افغانستان بعضی آسیب‌ها برشان رسیده میتونه.
کشورهای ارمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان و روسیه در چارچوب کشورهای مستقل همسود عضویت سازمان پیمان امنیت جمعی را دارند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس طالبان با ریچارد بنت گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و هیئت همراهش دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار ابتدا ریچارد بنت در مورد اهداف ماموریت، لایحه کاری و سفرش به افغانستان با معاون سیاسی ریاست الوزراء معلوماتی ارائه کرد. گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که نمی‌خواهیم با گزارشات و آوازه‌های رسانه‌ها در مورد افغانستان اتکا کنیم، بلکه می‌خواهیم در اینجا وضعیت حقوق بشر را از نزدیک مشاهده کنیم. گزارشات در این خصوص را مورد بررسی قرار دهیم. درست و نادرست را از هم دیگر تفکیک نموده و گزارش برای ملل متحد را متکی به حقایق ترتیب کنیم. ریچارد بنت در مورد نقش زنان در حکومت، تعلیم و کار زنان، حجاب زنان، آزادی مطبوعات، وضعیت زندانیان، تشکیل حکومت وسیع البنیاد، وضعیت جامعه مدنی و وضعیت صحی و اقتصادی افغانستانی ها از مولوی عبدالکبیر معلومات خواست. معاون سیاسی رئیس طالبان نیز در این موارد معلومات همه جانبه ارائه کرده، گفت که افغانستان عضو دیرینه ملل متحد است و هنوز هم به تمام موافقتنامه ها و کنوانسیون های این سازمان که در تضاد با اسلام نباشد متحد است. مولوی عبدالکبیر گفت بعضی از رسانه‌ها گزارشات نادرست را در مورد افغانستان به نشر می‌رسانند و اذهان مردم را تخریب می‌کنند و افزود اکنون نسبت به گذشته حقوق بشر بهتر تامین می‌گردد و به شمول هندوها و سیک‌ها مرد و زن افغانستانی از این نعمت‌ها مستفید شده می‌توانند. مولوی عبدالکبیر حجاب را از ارزش‌های دینی و فرهنگی دانست و گفت که هر زن افغانستانی خود را با حجاب آرام احساس می‌کند. معاونت سیاسی رئیس طالبان گفت که در اینجا عدالت تأمین است و تمام افغانستانی‌ها نمایندگان خود را می‌بینند. تمام افراد مربوط به حکومت قبلی عفو شدند و کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغانستانی کار خویش را آغاز کرده است. وزارت خارجه آمریکا کنترل سفارت افغانستان در واشنگتن و کنسولگری‌های این کشور را در لیتل نوک نیویورک و بیورلی هیلز کالیفرنیا را به دست گرفته است. وزارت خارجه آمریکا امروز اعلام کرد که مسئولیت انحصاری امنیت و نگهداری از مکان‌های دیپلماتیک افغانستان را از روز دوشنبه بر عهده گرفته است و تا موعد بعدی ورود هر کسی بدون مجوز به این مکان‌ها ممنوع است. این اقدام پس از آن روی دست گرفته شد که وزارت خارجه آمریکا تشخیص داد سفارت و کنسولگری‌های افغانستان به طور رسمی فعالیت‌های دیپلماتیک و کنسولی در ایالات متحده را متوقف کردند. آمریکا حکومت موقت طالبان را که سال گذشته پس از خروج نیروهای آمریکایی و متحدانش قدرت را در دست گرفت، به رسمیت نمی‌شناسد. وزارت خارجه ایالات متحده در اعلامیه‌ای که روز چهارشنبه در دفتر ثبت فدرال منتشر خواهد شد گفته است که تا اطلاع بعدی دفتر نمایندگی‌های خارجی وزارت خارجه آمریکا مسئولیت تضمین حفاظت تمام اموال اساسی بایگانی‌ها و دارایی‌های مالی سفارت افغانستان یا مقرهای کنسولی آن در ایالات متحده آمریکا را بر عهده گرفته است. این وزارت خاطر نشان کرده که افغانستان از کشور سومی درخواست نکرده است تا به عنوان قدرت محافظ برای تأسیسات یا منافع آن کشور در ایالات متحده عمل کند. با این حال از وقتی که واشنگتن سفارت خود در کابل را بسته، قطر به عنوان قدرت محافظ ایالات متحده در افغانستان عمل کرده است. فرستاده دولت طالبان در مسکو با تازگی خواهان گسترش همکاری‌های اقتصادی با روسیه شده است. جمال ناصر غروال در مصاحبه با خبرگزاری دولت روسیه گفته است که مذاکره میان مقامات دو کشور برای گسترش تجارت در جریان است. خانم زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
فرستاده دولت طالبان در مسکو با تازگی خواهان گسترش همکاری‌های روسیه در بخش انرژی سوخت به افغانستان شده است. جمال ناصر غروال در مصاحبه با خبرگزاری دولتی روسیه گفته است که مذاکرات میان مقام‌های دو کشور برای گسترش تجارت جریان دارد. به گفته این دیپلمات طالبان، کابل در نظر دارد موافقت نامه همکاری‌های اقتصادی با روسیه داشته باشد. میرویس حاجی زاده معاون اتاق زراعت و مالداری میگوید بازارهای روسیه یکی از بازارهای خوب برای میوه‌های خشک کشور نیز محسوب می‌شود.
بغیر د پاکستان و هندستان مون کوي شو چې مون ته ډیر ښه مارکیټ روسیه هم د مناسب مارکیټ روسیه ده. روسیه یو بل خوال هم لري چې په روس پیسې د افغانستان پیسې په مقابل کې هم افغان کوي چې د خپل ګټه ورنه پورته کی.
سید مصطفی هاشمی رئیس اداره صادرات میوه خشک افغانستان میگوید از دولت طالبان خواستند که رابطه اقتصادی با روسیه را گسترش دهند و از این کشور نیز خواهان همکاری در ساخت زیرساخت‌های کشور شده است.
در بحث موارد دیگه که مراودات تجارتی چی در عرصه صادراتی و در عرصه واردات روسیه و کشورهای ما حولی روسیه که در مجموع آسیا میانه میشن بهترین بستر هستند برای صادرات و برای
آگاهان مسائل اقتصادی. نیز میگویند برقراری رابط اقتصادی با مسکو میتواند به نفع هر دو کشور باشد و دولت طالبان باید از این فرصت برای توسعه اقتصادی کشور استفاده عظمی کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
باشندگان ولسوالی اشکمش ولایت تخار خواهان انجام خدمات عامه در این ولسوالی هستند. به گفته باشندگان اشکمش در دو دهه اخیر مردم این ولسوالی بیشترین خسارات ناشی از جنگ‌های داخلی را تجربه کردند و از سوی دیگر تخریب شدن راه‌های مواصلاتی، کمبود مراکز صحی، نبود ساختمان مکاتب، نبود برق و سایر خدمات عمومی دیگر آنان را با مشکلات جدی روبرو ساخته است و نظام کنونی باید برای رفع این مشکلات به آنان یاری برساند. همکارم سمیع خاوری گزارش می‌دهد.
باشندگان ولسوالی اشکمش ولایت تخار خواهان انجام خدمات عامه در این ولسوالی هستند. به گفته باشندگان اشکمش، در دو دهه اخیر مردم این ولسوالی بیشترین خسارات ناشی از جنگ‌های داخلی را تجربه کرده‌اند و از سوی دیگر تخریب شدن راه‌های مواصلاتی، کمبود مراکز صحی، نبود ساختمان مکاتب، نبود برق و سایر خدمات عمومی دیگر آنان را با مشکلات جدی روبرو ساخته است و نظام کنونی باید برای رفع این مشکلات آنان را همکاری نماید. شماری از باشندگان ولسوالی اشکمش ولایت تخار در مرکز این ولسوالی گرد هم آمده اند تا خواست ها و مشکلات باشندگان ساکن در این ولسوالی را با مسئولین محلی شریک بسازند. خرابی پل و پلچک و سرک ها، نبود برق، کمبود ادویه در مراکز صحی، مکاتب فاقد ساختمان و موارد دیگر از جمله چالش های محسوب می شود که هم اکنون مردم این ولسوالی با آن روبرو اند. هدایت الله یکی از بزرگان قومی اشکمش از مقامات امارت اسلامی می خواهد در قسمت بازسازی جاده ها و حل مشکلات دیگر مردم این ولسوالی را همکاری نمایند. او می افزاید به مردم این ولسوالی ساخت یک بیمارستان 50-20 وعده داده شده بود که تا اکنون این وعده عملی نشده است.
ولسوالی اشکمش ما و شما از لحاظ بازسازی و از لحاظ پسمان است. قسمی که ما و شما دیدیم در سالهای گذشته ولسوالی اشکمش ما و شما امتیازات کمتر را داشته از لحاظ بازسازی. سرک های ما و شما، پل و پلچک ما و شما، مکاتب ما و شما در مجموع دیگر کاملا تخریب است. چندان بازسازی خوبتر صورت نگرفته. از هر لحاظ دیگر کم و کمبودی خود این ولسوالی داره.
عزیز الله یکی دیگر از باشندگان اشکمش میگوید اشکمش یکی از عقب مانده ترین ولسوالی ها در بخش ساخت و ساز می باشد. او اضافه می کند که در حکومت گذشته نیز این ولسوالی از امتیاز کمتری برخوردار بوده است و با این حال به اکثریت از سرک ها و مکاتب توجه نشده است. با این همه برخی از بزرگان قوم در اشکمش از امنیت به میان آمده ابراز خرسندی می کنند و می گویند از جنگ خسته شدند و از مردم می خواهند در تأمین امنیت این ولسوالی تلاش کنند. لال محمد زرقاوی ولسوال اشکمش میگوید تلاش دارند تا از هر راهی ممکن به مشکلات و چالش های موجود در این ولسوالی رسیدگی صورت بگیرد. به گفته ولسوال اشکمش خواست ها و چالش های مردم با مسئولین بلندپایه و حکومت محلی نیز شریک ساخته شده است. آقای زرقاوی ولسوال اشکمش می افزاید اگر هماهنگی درست میان مردم و حکومت شکل بگیرد تمام مشکلات حل خواهد شد.
ساعت 1 به وقت تهران و کابل بخش بعدی خبرها به اطلاع شما خواهد رسید. روزتان بخیر.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
سلام. سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشید ببارید، مطمئن ببید چمره خوش گذاره.
شمال خلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم، بیزیم خیلی هم بزن سفر الی هستی.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام یاد آفریدگار بخشنده و مهربان، دوستان عزیز سلام بر شما. با برنامه امروز ایران گشت در خدمت شما هستیم و در ادامه سفر خود به استان خراسان جنوبی و دیدار از شهر زیبای بیرجند، شهر سر و کارچهای بلند با ما همراه باشید. نام اصلی این شهر از دیرباز بیرجند بوده که به صورت‌های بیرجند، بیرجن، بیرکند و بیرگند نیز در نوشته‌ها و فرهنگنامه‌ها آمده است. از لحاظ وضعیت اقلیمی، دو عنصر مهم کوهپایه‌های بلند و دشت‌های وسیع از مهمترین عوامل تأثیرگذار در آب و هوای این منطقه به شمار می‌روند. نزدیکی به کویر مرکزی ایران و وجود دشت‌های وسیع باعث به وجود آمدن آب و هوای بیابانی با تابستان‌های گرم در این منطقه شده است. از سوی دیگر، کوه‌های منطقه که بیشتر در جهت غربی شرقی کشیده شدند، باعث شده از شدت گرما کاسته شود و آب و هوای این منطقه نسبت به مناطق اطراف از اعتدال بیشتری برخوردار باشد. مردم شهر به گویش بیرجندی صحبت می‌کنند. شهر بیرجند دارای مناطق گردشگری فراوان است و با توجه به آن که فواصل شهری در بیرجند بسیار کم بوده و همه جاذبه ها نزدیک به هم هستند، براحتی می توان در فاصله زمانی کوتاهی از جاذبه های گردشگری متعدد شهر دیدار کرد. بیرجند با باغ های تاریخی که گوشه و کنارش پراکنده اند، یکی از معدود مناطق است که باغ هایی از دوره های مختلف و بناهای قدیمی از جمله قلعه ها و خانه های تاریخی دارد. مناسب دیدیم دیدار از جاذبه های گردشگری بیرجند را با باغ و عمارت اکبریه شروع کنیم که اعتبار جهانی دارد. با ما همراه باشید. باغ و عمارت اکبریه با وسعتی حدود 45,000 متر مربع از معروفترین بناهای تاریخی شهر بیرجند است که در نشست 35 یونسکو در سال 2011 میلادی به عنوان میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید. البته باغ اکبریه در 30 ماه جوزای سال 1378 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. ساخت این مجموعه از اوائل دوره قاجار تا اواخر آن دوره و در چند مرحله انجام شده است. این مجموعه شامل چند امارت است که قدیمی ترین آن مربوط به امارت دو طبقه حشمت الملک در منطقه علیه شرقی می باشد که تاریخ احداث آن به اواخر دوره زندیه و اوائل دوره قاجاریه برمی گردد. طبقه همکف دارای دو دالان و راهرو نسبتاً طویل است و ارتباط میان سه بخش مهم مجموعه یعنی باغ اصلی، باغ جنوبی و استبل را برقرار می کند. معماری بنا فرم ترکی با الهامی از معماری روسی است که تلفیق آن با معماری اسلامی سبک معماری نوینی را نشان می دهد. این بنا شامل تالار آینه، گنبد کلاه فرنگی، تزئینات مقرنس لانه زنبوری و رسمی بندی است که صرفاً جهت پذیرایی از نمایندگان سیاسی داخلی و خارجی مورد استفاده قرار می گرفته است. بخش احداث شده در اوایل دوره قاجار به عنوان کتابخانه فعال است. از بخش مرکزی که در دوره قاجار احداث شده به عنوان موزیم باستان شناسی و مردم شناسی استفاده می شود. موزیم باستان شناسی بیرجند در سال 1371 در طبقه اول ساختمان تشریفات احداث شد و در سالهای بعد علاوه بر بزرگتر کردن وسعت موزیم بر تجهیزات آن افزودند. همکنون در این موزیم بزرگ اشیای عتیقه، کوزه های سفالی، سکه و اسلحه که در حقیقت تاریخ منطقه از هزاره سوم قبل از میلاد تا دوره قاجار است برای بازدید و نمایش گذاشته شده است. در سال 1372 نیز موزیم مردم شناسی بیرجند در باغ اکبریه تأسیس شد. در این موزیم از مشاغل و وسایلی که در گذشته مردم منطقه از آن استفاده می کردند اما امروز دیگر نمی توان نمونه های آن را یافت می توان بازدید کرد. موزیم عروسک و فرهنگ خراسان و موزیم مشاهیر نیز بخش های دیگری از این موزیم هستند. بخش ساخته شده در دوره پهلوی کاربری نگارخانه دارد و دیگر بخش ها به سفره‌خانه و چایخانه سنتی اختصاص یافته است. وجود درختان بلند قامت کاج در دو طرف خیابان و نیز خیابان‌های منتهی به خیابان اصلی عمارت مرکزی بر زیبایی و طراوت باغ و نمای آن افزود است. باغ اکبریه از چند ویژگی خاص برخوردار است که در ثبت جهانی آن مؤثر بوده است. باغ در زمین شیبدار ایجاد شده و خطوط راست در طراحی باغ استفاده شده است. عمارت در بلندترین قسمت باغ احداث گردیده است. یک جوی دائم اصلی و چند جوی فرعی به گونه در باغ طراحی و اجرا شده که صدای آب به گوش می رسد و رابطه نزدیکی با طبیعت ایجاد کرده است. حد فاصلی بین عمارت و باغ وجود ندارد و همچنین استفاده از درخت‌های زیاد و سایه‌دار و اختصاص بیشترین قسمت باغ به کاشت درختان میوه و گیاهان دارویی و زینتی از دیگر جاذبه‌های این باغ است. درختان موجود در این باغ شامل کاج، انار و توت می باشد و گوشه های از باغ گله های تاج خروس به چشم می خورد. در نزدیکی باغ و عمارت اکبریه یکی دیگر از بناهای تاریخی بیرجند به نام ارگ کلاه فرنگی قرار دارد. ارگ کلاه فرنگی اواخر دوره زندیه احداث شده و بنای آن به طور کلی از نظر شکل معماری با سایر بناهای شهری متفاوت است. ساختمان ارگ در 6 طبقه بنا شده که 2 طبقه آن فضادار و بقیه طبقات برای تکمیل فرم نمای بیرونی روی گنبد حوضخانه ساخته شده است. بخش همکف ارگ کلاه فرنگی از یک پلان مربع شکل که اتاقهای متعدد آن را احاطه کرده تشکیل شده و در همین طبقه 4 هشتی به شکل قرینه به چشم می خورد که اصلی ترین بخش ساختمان یعنی حوضخانه نیز در آن واقع است. حوضخانه دارای پلان 8 ضلعی است که تاقنما و سکوهای آن را احاطه کردند و یک حوض در وسط و گنبد با تزئینات مقرنس، رسمی بندی و کاربندی های زیبا به شکوه آن افزوده است. در واقع می توان این بخش از ارگ را به دلیل وجود تزئیناتی که هنرمندان سازنده بر آن انجام دادند از مهمترین بخش های عمارت ارگ بیرجند معرفی کرد. وجود آبنما در بخش حوضخانه علاوه بر زیبایی تهویه این قسمت از ارگ را نیز بر عهده دارد. همچنین پنجره های نورگیر که در قسمت گنبدی کلاه فرنگی تعبیه شده است روشنایی و نور مورد نظر فضای حوضخانه را تأمین می کند که هنرمندان سازنده بنا با دیگر تزئیناتی که در این قسمت از ارگ انجام دادند فضای زیبا و تماشایی را برای آیندگان و یادگار گذاشتند. طبقه دوم شامل یک 8 ضلعی است که چند اتاق را در خود جای داده و بخش‌های فوقانی فقط جنبه سمبولیک و زیبایی داشته که با پنجره‌های کوچک و کم عرض برای تأمین نور حوضخانه تعبیه شده است. سازندگان این میراث ملی آن را با فرم زیگوراتی یا شکل پله‌پله‌ای در 6 طبقه با معماری زیبا و قابل توجه ساختند. در رأس این بنا یک مخروط سفید رنگ ساخته شده که در نگاه اول توجه تماشاگران و کارشناسان معماری را به واسطه زیبایی و طراحی جالب و قابل توجهی که داره به خود جلب میکنه. عمده مصالح استفاده شده در ساخت ارگ کلاه فرنگی بیرجند، گل، آجر، ساروج و آهک است. در بنای کوشک مرکزی هیچ نوع بخاری و دودکش دیده نمی شود که حکایت از آن دارد که این بنا فقط در فصول گرم سال مورد استفاده بوده است. در وصف معماری ماهرانه این بنا هرچی بگوییم باز کم است. قطعاً گویای زیبایی های بیشمار آن نیست و تنها باید از نزدیک آن را تماشا کرد تا به جذابیت هایش پی ببرید. ارگ کلاه فرنگی با شماره 1880 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید است.
ای دل برخیز که جان میآید امروز، ای به تن روح روان میآید امروز. آخ که لیلا ناگمان می آید امروز، هی چو مجنون در بیابان خانه دارم، ای وادل آرام، ای چو طفلی روی در ویرانه دارم جان مبود.
آهنگ زیبایی شنیدید با لهجه شیرین بیرجندی و موسیقی زیبای خراسانی. امیدواریم لذت برده باشید. همچنان همراهتان هستیم با برنامه ایران گشت از رادیو دری. شماره پیامک های ما 3800-226 در ایران هست و 0-794-71-71-44 در افغانستان. با ادامه برنامه همراه ما باشید در سفر به استان خراسان جنوبی و شهر زیبای بیرجند. عزیزان همراه، مناسب است بدانید در بافت قدیمی بیرجند یکی از اولین مدارس ایران به نام مدرسه شوکتیه قرار دارد و همانند دیگر بناهای تاریخی این شهر، مدرسه نیز درون یک باغ بسیار زیبا قرار گرفته است. این مدرسه سومین مدرسه در ایران به شیوه تدریس نوین است و به سبک معماری کویری ساخته شده است. بنای شوکتیه در سال 1312 هجری قمری به منظور برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم ساخته شد و در سال 1326 هجری قمری اولین مدرسه جدید بیرجند در آن تأسیس شده است. مدرسه شوکتیه به صورت 4 فصل ساخته شده و شامل یک فضای مرکزی به صورت حیات و بخشی پیوسته دور تا دور آن تشکیل شده است. حیات بخش عمده از بنا را در بر می‌گیرد که با آجر فرش شده است و در میان آن حوضی قرار گرفته که در وسط آن سکوی به ارتفاع حدود 30 سانتی متر قرار دارد. عمارت تک ایوانی بوده و هشتی، دهلیز، ایوان رفیع، حیات، حجره‌های دور تا دور حیات، شاهنشین و حمام از متعلقات این بناست. سردر ورودی بنا دارای طاق جناغی با تزئینات مقرنس است. با پایان یافتن وقت برنامه، دیدار از دیگر جاذبه های تاریخی و طبیعی بیرجند را با برنامه آینده موکول می کنیم و تا آن زمان همگی شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
هستی ز تو پیدا شده، خاک
خب دوستان، در خدمتتان هستیم. لحظات پر از معنویت برایتان آرزو میکنیم. میریم برنامه قرار بندگی را با هم میشنویم و با این برنامه به استقبال اذان ظهر و افق کابل خواهیم رفت. برقرار باشید.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
دستم از احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا هر دردیم کمی مژده مرهم بفرست زردی بهار مرحمت کن یا
قرار بندگی
به نام آن که فرمان روایی و عظمت فقط مخصوص اوست. بسم الله الرحمن الرحیم. عشق را وارد کلام کنیم تا به هر عابری سلام کنیم و به هر چهره‌ای که تبسم داشت ما با آن چهره احترام کنیم. زندگی در سلام و پاسخ اوست، عمر را صرف این پیام کنیم. سلام، این برنامه قرار بندگی است که تقدیمتان می شود. با ما همراه باشید. خدایا برای من گناهانی را که پرده مسئولیتم را می درد بیامرز. خدایا برای من گناهانی را که کیفرها را فرو می بارند بیامرز. خدایا برای من گناهانی را که نعمتها را دگرگون می سازند بیامرز. خدایا برای من گناهانی را که دعا را از اجابت باز می دارند بیامرز. خدایا برای من گناهانی را که بلا را نازل می کنند بیامرز. خدایا برایم همه گناهانی را که مرتکب شدم و تمام خطاهایی را که با آنها آلوده گشتم بیامرز. دوستان، هنگام اذان ظهر با افق کابل ساعت 11:49.38 است. دوستان عزیز، آیا می دانستید که سجده ستون مهرهای بدن را تقویت می کند و دردهای سمپاتیک را آرام می سازد؟ سجده همچنین باعث افزایش جریان خون در سر می شود که این امر با تغذیه غدد باعث حفظ شادابی، زیبایی و طراوت پوست می شود. حالات سجده به واسطه باز کردن مهره ها از یکدیگر باعث کشیده شدن اعصابی می شود که قسمت های مختلف بدن را به مغز وصل می کند و این اعصاب را در یک حالت تعادلی قرار می دهد که این امر برای سلامت انسان بسیار حائز اهمیت است. سجده باعث آسودگی و آرامش در فرد می شود و عصبانیت را تسکین می دهد. سجده قدرت درک و فهم را زیاد می کند. دلیلش این است که در سجده به پیشانی ما فشار می آید و باعث می شود که کاملا روی پیشانی متمرکز شویم. اگر در این حالت به نوک بینیمان نگاه کنیم، خود به خود به پیشانی فشار می آید. مشهد مقدس، قرار بندگی و جناب مهدی رستمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه سلول یا یک دانه گیاه برای اینکه مسیرش رو طی بکنه به سمت حالت ایدئال و کاملش که تبدیل شدن به یک انسانه یا تبدیل شدن به یک درخت با میوه های فراوان و آبدار و شیرین و غیر و ذالک، باید یه مسیر رو طی کنه. این نطفه، این دانه باید بر اساس یک قانون نوشته شده‌ای که تو سلول اون، که تو هسته سلول اون، که توی رشته های دی ان ای اون نوشته شده، باید بر اساس خانش اون کتاب قانون نوشته شده عمل کنه تا مسیر هدایت رو به درستی طی کنه و بتونه به اون کمال برسه. این یک قانون در عالم هستی. هر پدیده‌ای در عالم هستی. برای اینکه مسیرش رو طی کنه به سمت یک کمال، یک کتاب قانون داره. اون باید این کتاب قانون رو بخواند، اون خوندن رو بفهمد، براش هدایت و علم ایجاد کنه، بر اساس اون عمل کنه تا بتونه مسیر رو شش به درستی طی کنه، دانه بشه گیاه، نطفه بشه انسان. این قصه همه زندگی ماست. حتی وقتی که به صورت یک انسان از رحم مادرمون بیرون میایم، ما از رحم مادرمون هم که بیرون میایم نیازمند این خانش و این شناخت مبتنی بر خانش و این عمل بر اساس این خانش هستیم. اینا واژه‌هایی است که از اون تعبیر می‌شود در قرآن کریم به قرائت. قرائت و هدایت برخواسته از قرائت یکی از موضوعات اصلی سوره مبارکه اسراء است. در سوره مبارکه اسراء با کتاب قانون زندگیمون خودمون آشنا میشیم، کتاب قانونی که بعد از تولد از رحم مادرمون حالا اون مبنای اصلی زندگیمونه و باید در لحظه لحظه زندگی بر اساس خوانش و قرائت اون کتاب و فهمش و حقایقی که بر اساس اون میفهمیم عمل کنیم تا بتونیم به اون محصول و ثمره نهایی که برای ما در نظر گرفته شده برسیم. سوره مبارکه اسراء اومده این کتاب قانون رو به ما معرفی کنه، اومده قرائت اون رو به ما یاد بده و اومده تا مسیری از هدایت رو مبتنی بر قرائت کتاب برای ما قرار بده تا ما هم مثل اون دانه گیاه و مثل اون نطفه عاقبتی سالم و درست داشته باشیم و در قیامت به صورت یک انسان کامل درست محشور بشیم.
یه احساس عجیبه دیگه میخواد که پیداش میونه عشق چشما، دلم میخواد روی ابرا بشینم تا دنیا رو از این بهتر ببینم. خدایا قلب من پیش تو گیره، کنار تو همه چی بی نظیره، میتونم غصه رو از هم بپاشم، میتونم عاشق خورشید باشم. خدایا قلب من پیش تو گیره، کنار تو همه چی بی نظیره، میتونم غصه رو از هم بپاشم، میتونم عاشق خورشید باشم. کنار تو همه چی خوب میشه، میتونم عاشقت باشم همیشه، دلم قرصه به خورشید و به ماهت، دلم قرصه به گرمای نگاهت، دلم قرصه به گرمای نگاهت.
به لحظات ملکوتی از آن ظهر به افق کابل نزدیک شدیم. گوش میدهیم به کلام نورانی وحی. قاری ارجمند استاد هاشم روغنی آیات 26 تا 29 از سوره مبارکه آل عمران را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
خدای خجالت میکشم بیام حالا ما عوض کن بعد منو ببر هنو حال پیدا نکردم
من از خدای بزرگ میخواهم که ذکر خدا را عبادت خدا را عرفان خدا را بر قلوب همه ما بیاندازد
مؤذنا از آن بگو که هنگامی قرار من شد خدا بزرگتر از آن است که وصف شد
اذان ظهر با افق کابل از رادیو دری مؤذن استاد حسین بلال
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا